طی روزهای گذشته ده‌ها واحد صنفی به بهانه‌هایی همچون روزخاری پلمب شدند و یک لنج مسافربری به دلیل رعایت نکردن هنجارهای اسلامی توقیف شد. سلام و وقت بخیر، نیلوفر مولایی هستم همراه شما در این برنامه از دیدگاه. بسته بودن رستوران ها و پلمب واحد های صنفی در ماه رمضان بر زندگی مردم در ایام نوروز بی تأثیر نبوده است. برخی معتقدند دغدغه ایرانیان در سال جدید نان شب، اجاره خانه و شرمنده نشدن در برابر زن و بچه است و دغدغه حکومت این است که خود را صاحب کوچه ها و خیابان ها بداند و مردم را به دلیل خوردن و آشامیدن در رمضان بازداشت کند. شمار دیگر نیز میگویند اینکه حکومت در ایام تعطیلات نوروزی به بهانه ماه رمضان جلوی رستوران ها و سرو غذا برای مردم را میگیرد باعث نفرت بیشتر مردم از جمهوری اسلامی و حتی ایجاد تنفر از دین میشود. در دیدگاه با لیلا سعادتی خبرنگار ایران اینترنشنال همراه میشویم تا درباره تأثیر این اقدامات حکومت بر جامعه و به خصوص جوانترها گفتگو کنیم. خانم سعادتی، بیش از 4 دهه است که جمهوری اسلامی به بهانه ماه رمضان و سایر ایام مذهبی در همه امور زندگی مردم دخالت کرده. آیا این اجبارها و اصرارها مسیری بوده به سمت دینداری بیشتر مردم و ایجاد علاقه به شؤونات دینی؟
هر حال جواب دادن به این سوال نیاز به انجام یک نظرسنجی مستقل هستش که مشخص بشه چقدر اصرار حکومت و دخالت حکومت در واقع تو همه عرصه‌های زندگی مردم چقدر اونا دیندار کرده. اما در شواهدی که از ایران میبینیم، از کجا بازار و سبک زندگی مردم میبینیم، یا همین اتفاقی که در واقع در خیزش مهسا ما دیدیم، حضور معترضات تو خیابون‌ها، دیدیم جوانان و جوانان زنان که خواستهاشون رو مطرح می‌کردن، یا همین حتی در همین ماه رمضان که الان توش هستی میبینیم که چه تعداد از مردم مثلا روزه میگیرن، یا حتی مثلا چه تعداد از مردم مسجد میرن. الان داریم میبینیم که اصلا مساجد نسبت خیلی هم خالی تر هم شده، که اصلا نگرانی حکومت بابت همین هم هست. میخوام بگم که حکومت اگرچه خیلی تلاش کرده که دین رو ابزاری برای ترویج ایدئولوژی خودش استفاده بکنه، اما خب شواهدی رو میگه که نتیجه معکوس داشته، یعنی مردم زندگی خودشونو میکنن و مسیر خودشونو میرن. بعد نیست میخوام اینجا به یک در واقع پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان هم اشاره بکنم که اصلا زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شده تو ایران. در واقع میتونیم بگیم که دولتی است تا حدودی این نظرسنجی که اوایل اسفند ماه هم منتشر شد. اصلا تو همون نظرسنجی مردم جواب دادن به این سوال و گفتن که در واقع 73% مردم موافق جدایی دین از سیاست هستن، که اگه مثلا به 8 سال پیش هم نگاه کنیم که همچین نظرسنجی هم 8 سال پیش انجام شده بود، در اون موقع 30% بوده. یعنی الان یک فاصله خیلی زیادی در این 8 سال هست، یعنی 30% سال 94 تا 73% مثلا امسال رو اگه نگاه بکنیم. بنابراین مشخصه که نه، هیچ تأثیری نداشته و مردم زندگی خودشون رو میکنن. در واقع
این لشکرکشی حکومت در ماه رمضان و بستن کمر همت برای پلمب رستوران ها و کافه ها به ذمه عده‌ای به منظور قدرت نمایی حکومت، تحلیل و نظر شما در این باره چیه خانم سعادتی؟
دقیقاً همیشه خب حکومت از این مناسبت‌ها مثل رمضان، مثل ایام شعبانیه مثلا، یا مثل محرم و سفر، همیشه به هر نحوی استفاده کرده که سبک زندگی خودش رو تحمیل بکنه، ایدئولوژی مورد پسند خودش تحمیل بکنه به مردم. اما خب مثلا هر سال تو همین ماه می‌بینیم تو ماه رمضان خیلی رستوران‌هایی که غذا میدن و مثلا تو روز مثلا باز هستن یا غذا دادن، مثلا معمولاً اماکن رفتن اونو پلمب کردن. امسال خب یه همزمانی هم با نوروز و تعطیلات نوروز داره، می‌بینیم که در خیلی از شهرهایی که حالا اون مسافرپذیر هستن، توریست پذیر هستن، یه مقدار آسون در واقع آسون‌تر داره برخورد می‌کنه با کسبه‌ها. اما باز هم می‌بینیم که تو هر شهری داره مثلا میگیم که 10 تا 20 تا 50 تا 60 تا مثلا در شهرهای مختلف رستوران‌ها یا کافه‌ها رو به همین بهانه که به گفته خودش روزخاری پلم کرده. اما به هر حال میتونیم بگیم که حکومت همیشه دندون نشون میده، وقتی هر وقت مقاومت مردم وجود داره اونم دندوناشو نشون میده و تهدید میکنه، ولی خب به هر حال مردم به کار خودشون ادامه میدن و برای دور زدن حکومت هم همیشه راههایی پیدا میکنن. مثلا همین مغازه ها، کسبه ها، ببینیم که همیشه تونستن تو همه این سال ها تونستن مثلا یه جوری رفتار بکنن که مثلا مشتریاشون هم حفظ بکنن، مثلا تو ماه رمضان مثلا کرکرای مغازه هاشون یه جوری باز بذارن که مثلا بتونن مشتری ها مثلا برن اونجا و غذا بگیرن. یعنی میخوام بگم که همیشه با همه این بگیر و ببندها و تهدیدهای حکومت، مردم هم راه‌های میانبر دیگری رو پیدا می‌کنن.
خانم سعادتی، تعیین مجازات‌هایی مثل حبس و شلاق برای روزه‌خواری چه تأثیری بر مردم و به خصوص نسل جوان بر جای می‌ذاره؟
امیدوارم که جمهوری اسلامی حکومتی خشن هستش و همیشه از خشونت برای حتی مثل چیزی که خودشون مثلا استفاده میکنن، عناوینی که خودشون استفاده میکنن مثل شرابخوری یا روزه‌خواری، این نوع از خشونت مثل حبس یا شلاق، بیشتر شلاق رو همیشه استفاده کرده. یا همین کار حکومت، همین مجازات هایی که به کار برده همیشه خشونت رو در دل جامعه ترویج کرده. اما خب از این منظر دیگه هم با تأثیری هم در بازدارندگی نداشته، مثلا مثل شراب نوشیدن. مثلا نسل جوان امروز مثل نسل جوان مثلا 10 سال پیش نشد، مثلا نسل جوان 10 سال پیش اون موقع هم شراب می نوشید و برای تهیه کردن مثلا شراب، عرق، مسیرهای مثلا زیرزمینی رو می رفت که اونو پیدا بکنه و نسل امروز هم همینه، نسل امروز هم شراب می نوشه. اما نسل امروز، نسل جوان امروز در واقع شجاعه و مثل 10 سال پیش نیست. شجاعه، به حقوق خودش آگاه، زیرک، راه خودش رو پیدا میکنه، راه خودش رو میره. یعنی میخوام بگم این مجازات تأثیری نداشته. اگر داشت، اگر این مجازات های شلاق، حبس، این مجازات این شکلی تأثیری داشت، حتما ما جامعه دیگری رو میدیدیم، یعنی شکل دیگری از جوانان رو میدیدیم، ولی ما نمیبینیم. یعنی مردم مسیر خودشون رو دارن میرن، جوانا دارن مسیر خودشون رو میرن.
خانم سعادتی، رمضان بهانه قوی به حکومت میده برای منع مردم از رقص و شادی در نوروز. علت این همه مخالفت حکومت با بروز شادی چیه؟ آیا میتونیم رقص رو یکی از شیوه های مبارزه مدنی مردم با جمهوری اسلامی به شمار بیاریم؟
کلن در واقع حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت غمزده و گریان هست که همیشه تلاش کرده تو همه این 45-6 سال که گریه و اندوه رو تبلیغ بکنه. اصلا ذات حکومت جمهوری اسلامی پا گرفته بر اساس غمه. خب وقتی که ذات یک حکومتی همچنین باشه، خب معلومه که با شادی هم مخالفه. ولی از یه منظر دیگه این حکومت غمزده و گریان رو داریم، از طرف دیگه مردم رو داریم که میخوان زندگی بکنن، فقط میخوان زندگی بکنن، میخوان سبک زندگی خودشون داشته باشن با تمام سختی های اقتصادی، معیشتی، مشکلات امنیتی و اطلاعاتی که الان وجود داره در ایران. میبینیم که مردم از هر فرصتی میخوان استفاده کنن، در کنار هم قرار بگیرن، برقصن، پایکوبی بکنن، زندگی روزمرهشون رو داشته باشن، فضاهای عمومی رو از آن خودشون بکنن، در رستوران ها، در کافه ها، حتی میتونم بگم مثلا در اماکن تاریخی که الان خیلی مثلا برای عید خیلی رفتن اونجا، از این فرصت استفاده بکنن، در کنار هم دیگه زندگی فقط بکنن. میخوام بگم زندگی روزمره مردم با سیاست گره خورده، یعنی مظاهر مختلف زندگی مردم تبدیل به نافرمانی بنادی شده. همونجوری که تو خودت گفتی، بله، مبارزه با حجاب اجباری، داشتن حجاب اختیاری، رقص و پایکوبی در اماکن عمومی، در فضاهای عمومی، بله، نافرمانی مدنی هست. پیشرو این نافرمانی مدنی هم زنان، دختران و نوجوانان و جوانان هستند و مردان هم در کنار اونها ایستادن.
بی‌اعتنایی حکومت به حق انتخاب مردم، سبک زندگی آزادانه و دینداری اختیاری در زندگی اجتماعی مردم ایران چه تأثیراتی به جا گذاشته و به ایجاد چه ناهنجاری‌هایی دامن زده؟
تو همه این 45-6 سال حکومت ما دو نوع نحوه زندگی از مردم رو دیدیم، زندگی اندرونی و زندگی بیرونی. اون زندگی که در خانه هاشون دارن طور دیگری است و زندگی که در اجتماع دارن به خاطر سرکوب و اون اجبار و اصرار حکومت جور دیگری زندگی کرده. یعنی مردم ایران هم، ما در واقع هممون، همه ما کسانی که در ایران زندگی کردیم، در اون به دنیا اومدیم، بزرگ شدیم، همه مردم برای بقا و حفظ حقوق اساسی خودشون مجبور بودن که در همه این سالات دو چهره باشن، دو نوع زندگی رو داشته باشن و مجبور بودن که یاد بگیرن که بتونن هر دوی این زندگی اندرونی و زندگی بیرونی رو یه جوری مدیریت بکنن که کمترین آسیب از حکومت ببینن. یعنی میخوام بگم که مسیرهایی رو برای مقابله با حکومت همیشه سعی کردن انتخاب بکنن، درست بکنن که حکومت رو در واقع دور بزنن. میخوام اسم از شاید ناهنجاری نام نبریم، بگیم که مردم جوری دیگری رو میپیمایند. ولی به هر حال در همه این سالا دستور حکومت یک زندگی زیرزمینی رو برای مردم به وجود آورده. هنر زیرزمینی، موسیقی زیرزمینی، کافه‌های زیرزمینی، گالری‌های زیرزمینی، زندگی زیرزمینی. خب این هم طبیعی هست، این دو چهره بودن. خب همه در واقع وقتی که این همه وقتی زندگی انسان‌ها شفاف شاید نباشه، مجبور هستن که دو نوع زندگی کنن، خب به هر حال ممکنه فسادخیزی هم به وجود میاد، رشوه دادن به مغازه‌ها، رشوه دادن صاحبان مغازه به ماموران اماکن برای اینکه باز بمونن مثلا در ماه رمضان، همه اینا رو در واقع تبعاتش هست و اجتناب ناپذیر شاید.
خانم سعادتی، به عنوان سوال پایانی بپردازیم به نسل جدید یا نسل موسوم به زد. این نسل در قیاس با نسل‌های قبلی در مقابل زور اجبار برای دیندار بودن یا مورد پسند حکومت بودن خودش رو چطور تعریف می‌کنه؟
این نسل که فقط منحصر به جامعه ایران نیست، خب در جامعه مختلف نسل ظهور کرده که کاملا این نسل متفاوت از نسل قبلی است، اما در مورد ایران هم همینه، یعنی نسل زدی ظهور کرده که با اون شرایط و اون در واقع امکانات ایران در واقع داره زندگی میکنه. میخوام بگم که نسل زد ایران با تمام اون محدودیت های اینترنت، فیلتر شکن، همه اون سرکوب ها و بگیر بدند ها، به شبکه های اجتماعی وصله، در دهکده جهانی زندگی میکنه. نسل زد الان ما میبینیم دیگه به یک یا دو زبان خارجی مسلطه، خواننده های مثلا میخوام بگم مثلا خواننده بی تی اس رو پیگیری میکنه، یعنی اونا رو انقدر میشناسه که حتی خواننده داخل ایران به اندازه خواننده بی تی اس نمیشناسه، یعنی اصلا دنیای اونا یک دنیای دیگری هستش. و اگر دین و نظر اونا در مورد دین و مذهب هم شخصی و فردی است، ممکنه که یک فرد دیندار رو در میان نسل زد ایران هم داشته باشیم. نسل زد ولی میگه من خودم انتخاب کردم اگه میخوام دیندار باشم، نه اینکه حکومت بخواد، نه اینکه خانواده بخواد. یعنی بخواد این قضیه میخوام بگم که ما این هم تموم کنم، خیلی جامعه شناسان این روزها خیلی هشدار میدن به حکومت در مورد رفتار و عملکرد حکومت در قبال نسل زد، چون یک شکاف بسیار بزرگی بین این نسل و حکومت وجود داره، ولی متأسفانه حکومت چشماشو بسته و همچنان نمیخواد ببینه که نسل زد چی میگن و چی میخوان و چه شکلی زندگی میکنن.
ممنون از همراهی شما. لیلا سعادتی، خبرنگار ایران اینترنشنال. من نیلوفر مولایی از طرف خودم و مهتاب ایران مهر تهیه کننده این برنامه از شما سپاسگزارم.